خانواده و فامیل و دوست آشنا بریم تو دل طبیعت.
مثل سیزده بدر
درست مثل سیزده بدر میمونه، البته ای اسمش پنجا بدره.
چه خوب، امسال نوزده همه اردیبهش ما رمزونم تموم شده، میتونی با خیال راحت غذا و آش آجیل برداری با خودتون ببریم بیرون تو طبیعت با خودی.
آخ جفتی اختر جان، آخ جفتی، سیزده بدر و پنجا بدر با همین خوراکیاش هست که به دل آدم نشید.
من یکی که بعد مرمجون میام قشبین تا پنجا بدر با شما برم بیرون و یه دل سیر اله اوله با
کنم رو چش برید اونجا.
آره بله دیگه، هر جایی که سخن از خوراکی و شیرینی و هله اوله هست نام آقا فریدونم میدونم.
ای بابا ما چرا هیچی سفارش ندادیم؟
امیر حسین جان به نظرم عطابکی و حاج کریمی سفارش بده با چای بخورید، البته با اجازه آقا فریدون اخترخانه جان.
خواهش میکنم، اینا که گفتی شیرینی هم.
بله شیرینی های سنتی قزوین که معمولا خانم های قزوین تو خانه میپزن و بهشان شیرینی خانه پز میگن.
من که با همه نوع شیرینی موافقم ماری خانم، چه خانه پز، قندانی پز، چه دست پز، چه پا پز، چه
یعنی امان از رفیقش.
ای بابا جرهنگ
میدانی چی افریدون جان؟
جانم
بعد عروسی موا بریم چند تا جای دیگر هم ببینیم.
کجا؟
من یه مشه کسی قزوین بیا مسجد جامع و قلعه علموت نبینم.
راست میگی راست میگی، اون سری نتونستم. آره آره میریم حتما حتما بعد
عروسی. بعد عروسی.
آره آره آره
Yine tabiyette göründü bahar, aylar hoş gelecek döner rüzgar. Güllerde minnaz var, dağlarda bigar, taze bayram, taze yüz mübarek. Güllerde minnaz var, dağlarda bigar, taze bayram, taze yüz mübarek. Mübarek olsun, mübarek olsun, taze yüz mübarek. Mübarek olsun, mübarek olsun, bu bayramımız mübarek.
Mübarek olsun, mübarek olsun, pazarımız mübarek. Mübarek olsun, mübarek olsun, bu bayramımız mübarek.
Vatan oğlanları, vatan kızları, taza bayram, taza iliz İranlı bıgır tamam dillerde, ekinçi görünür geniş çöllerde. Vatan ferahlenir kızıl güllerde, taza bayram, taza yüz mübarek. Vatan ferahlenir kızıl güllerde, taza bayram, taza yüz mübarek. Mübarek olsun, mübarek olsun, taza yüz mübarek. Mübarek olsun, mübarek olsun, bu bayramımız mübarek.
Mübarek olsun, mübarek olsun, pazarımız mübarek. Mübarek olsun, mübarek olsun, bu bayramımız mübarek.
Vatan oğlanları, vətən qızları Taza bayram, taza iliz mübarək
به گواه برگه های تاریخ قلعه علموت در قرن سوم هجری و به دست علویان مازندران بنا شد. این دژ که در شمال شرقی روستای گازرخان قرار گرفته بر فراز کوهی سنگی خودنمایی می کند. دژ علموت پس از علویان مازندران به تصرف آل زیاد و سپس آل بویه درآمد. حسن صباه در قرن پنجم هجری با بیرون راندن حکمران ملکشاه سلجوقی بر این قلعه مسلط شد و در 35 سال حضورش در علموت از فراز آن بر سرزمین علموت حکم راند. در گفتار بومیان منطقه قلعه حسن معروف است. در قلب علموت، این سرزمین کهن و زخم خورده از تاریخ، زندگی همچنان جاری است. عقاب نجوای بی همتایش را بر آسمان علموت می ریزد و بر روی زمین مادران این سرزمین با شانه بر تن دار گلیم می کوبند و از دل این کوبش نقش متولد می شود. نقشی چنان دژ علموت. در نگاه نخست کوهی که قلعه بر فراز آن است بی شباهت به اندام عقاب نیست. شاید به همین علت است که برخی قلعه علموت را آشیانه عقاب می خوانند. قلعه علموت شکوهش را از تاریخ می گیرد و از طبیعت. گذر از هزار توی تاریخ و همزیستی با طبیعت سبب گشته تا دژ علموت سرفراز و پرغرور بر شانه عقاب بنشیند و نگاهش را بر سرزمین علموت پهن.
میگم که فرشته اینا خوب بودن چند دقیقه پیش باهاشون صحبت کردی اختر؟
آره بابا خوب بودن. میگم کاش همه بچه ها الان اینجا بودن. نمونی خانم.
بله بله جاشان خیلی خالیه.
واقعا جای بچه ها خالیه خالیه. بچه ها بزرگ شدن، هر کدومشون رفتن سر خونه زندگی خودشون. جناب سرهنگ ما موندیم و کلی خاطره تلخ و شیرین از زندگی.
انشالله بعد از ماه رمضان به اتفاق بچه ها تشریفتان رو بیارید اینجا آقا فریدون.
حتما یه برنامه می‌ریزیم میای مانی خانم. نگاه کن تو رو خدا. شما نگاه کن این طبیعت و این همه قشنگی رو میشه ندید.
تا چشم کار میکنن قشنگی فریدون جان.
آره.
اتفاقا فریدون علموت و قارای قشنگ و دریاچه ایوان رو خیلی دوست داره. آره.
تو که اینقدر اینجا رو دوست داری چرا تون تون نمیای به ما سر بزنی ببم جان؟ مگه از تهران تا قزوین چقدر راهه؟
والا گیر و گورای زندگی دست و پامونو بسته درنگ، وگرنه من و اختر هلاک تفریح و گردی.
والا به خدا، البته دیگه راهشو یاد گرفتیم، از این به بعد همین که دلمون تنگ شد چالو کلا میکنیم یا دیدنت.
قدمتان روی چشم اختر خانم جان. خانه خودتانه؟
خونه امید ماست. گفتنم قبل از این که برسیم میخواستم یه خورده اگه حرفای ناتمومت مونده برامون بگی. البته البته شنیدم یه رسمی به نام گلاب پاشی داشتین. آره
بله بله فریدون جان، قدیما تو قزوین یه رسم داشتیم به اسم گلاب پاشی. یادتمونی؟
بله، اون رسم مخصوص دخترای دم بخت است.
آه چی کاری کردن؟
قدیما تو عید نوروز دخترای دم بخت که برای عید دیدنی به خانه این آن میرفتن با خودشان گلاب پاش میبردن و رو دست بزرگترها و بزرگ خانواده گلاب میپاشیدن.
بزرگترها هم گلاب به صورتشان میزدن.
چه اعتقادی داشتن که این کارو میکردن؟
معتقد بودن گلاب عرق گل محمدی و گل محمدی هم برای همه ما ایرانی ها و به خصوص ما قزوینی ها جایگاه خاصی دارن.
من و اختر تو این ده دوازده روز خیلی جا رفتیم و با خیلی از آداب و رسوم مردم آشنا شدیم سرهنگجون. خیلی از اون رسما متاسفانه از بین رفتن و بعضی هاشون هم هنوز برگزار میشن. البته
ایشالله ما باز بر میگردیم به همون آداب و رسوم ساده ای که مهر و صفا و مهربونی رو تو خونه ها بیشتر
میتن.
در ابتدای قدیمی ترین خیابان ایران موسوم به دولت که بعدها سپه نامیده شد، قرن‌هاست سردر امارتی به نام عالی قاپو خودنمایی می کند. سردری که نامهای آشنا از تاریخ ایران زمین چون علیرضا عباسی و شاه عباس اول را بر پیشانی خود دارد و به خط ثلث علیرضا عباسی خوشنویس برجسته عصر صفوی مزین گشته است. این بنا پس از اتمام باغ‌ها و امارات مطابق با روایت اسکندر بیک منشی در عالم‌آرای عباسی از حضور 20 ساله شاه طهماسب به صفوی در قزوین حکایت می‌کند و از جمله جلوه‌گری‌های هنر این دیار است که به تاریخ آن شکوه و عظمت بیشتری می بخشد. سردر امارت عالی قاپو که روزگاری در چشمنداز خود میهمانخانه ناصری و در مجاورتش امارت ایوان نادری را نظاره می کرد، در گذر بیمهر روزگاران و تطاول ایام اینک تنها دلخوشیش مشاهده گنبد و مناره های پا بر جای مسجد جامع کبیر است. گشاده باد به دولت همیشه این درگاه، به حق اشهد و ان لا اله الا الله. این بیت کتیبه ایست متعلق به زمان شاه سلیمان صفوی که شاردن جهانگرد شهیر فرانسوی عصر صفوی بدان اشاره نموده است. کتیبه ای که معنا و مفهوم آن حقانیت پروردگار را برای صیانت از هر آنچه هست به تاریخ گوش زد کرده است. سردر آلیقاپو که با تزیینات بیمانندش همچون میزبانی مشتاقان دیدار هنر عصر صفوی را برای ورود به کاخ شاهی فرا می خواند، در بلندای خود و در قسمت فوقانی کتیبه عباسی پنجره مشبک زیبایی را در قابی محراب گونه و روی کاشی معرق درو جای داده است. بیننده با نگاهی عمیق به تزیینات این عمارت، به شباهت‌های همسانی با دیگر نمونه‌های دوره صفویه و قاجار پی می‌برد. چون این تشابهی در همخوانی حرکت خطوط فواره‌ای در طاق آستانه مبارک امامزاده حسین نیز با تقلیدی ماهرانه از طاق ورودی سردر آلیقاپو انجام گرفته است. اما دیگر تشابهی که میتوان با آن اشاره کرد، چگونگی به تصویر کشیدن نقش‌های گیاهی و تجریدی به دست هنرمندان نقش‌آفرین در سردر آلیقاپو و کاخ چهل ستون است. با این تفاوت که نقش‌ها در سردر برخلاف کاخ شاهی بیشتر به صورت تک رنگ و همراه با فضاهای خالی تصویر می‌شدند. نکته در خور توجه دیگر، رعایت اصل تقارن و همانندی در نظام ترکیب بندی و فضاسازی معماری داخلی سردر آلیقاپو و کاخ چهل ستون است. بدین صورت که هر آنچه در یک طرف بنا کار می شده، همتراز با آن طرحی مشابه نقش می بسته. گویی این اصلی جدا نشدنی از ذات و ماهیت معماری ایرانی است. سردر آلیقاپو میهمانانش را پیش از ورود به کاخ در سایه سار درختانی کهن با ابیاتی از عبدی‌بیک شیرازی شاعر دربار صفوی پذیرایی می کند. وح وح چه عجب خجسته باقی، باقی نه که ملک را چراقی. در جلوه به هر کنار سروی، بر هر سر شاخ او تزروی. سر در سر یکدیگر کشیده، پر در پر یکدیگر کشیده. هر سوی مشبکات نیبه است، برده دل اهل حال از دست. به تنها کاخ بازمانده طهماسبی در قزوین نزدیک می شویم. کاخی که متناسب با اشعار عبدی‌بیک شیرازی در تصویرگری نوع درختان، شیوه باغ‌آرایی، سبک معماری و تزیینات نقوش دیوارها یکی از زیباترین و باشکوه‌ترین کاخ‌های باقی مانده عصر صفوی است. و حال کاخ چهل ستون به انتظار میهمانانش پایان می‌دهد. بار دیگر ما را به عمق تاریخی 450 ساله می‌برد و چون آینه‌ای روشن و بی‌غبار، گوشه‌ای از سرگذشت ایران در عصر صفوی را باز می‌تاباند. کاخی که نقاشی‌های دیواری خود را همچون مرواریدی پنهان در دل صدف حفظ کرده است و با گنجینه ای از نقاشی های قطع بزرگ ایرانی نظارگان خیش را حیران می سازد و ناگزیر پیترو دلاواله جهانگرد اروپایی را بران می دارد که پس از بازدید از باغ های سلطنتی قزوین، لقبی بجز باغ بهشت را برازنده چنین فضاهایی ندارد. باغ مگو، روزه امید گو، روزه مگو جنت جاوید گو. عرصه این روزه اشرت مدار، تخته نردی است به نقش و نگار. نقاشی های دیواری کاخ 40 ستون با الهام از آثار شعرای ایران زمین به ویژه نظامی گنجوی تصویر شدند و منابعی ارزشمند را برای بازشناسی نقاشی قرن 10 هجری به روی هنرشناسان می گشایند. عبدیبیک نویدی شیرازی در منظومه 2 حتی الازهار و در وصف کمال هنر نقاشی در این بنا چنین سروده است: هر تاخچه از سر نکویی از خلد دریچه ایست گویی، مانی قلمان رقم ترازان در وی شده رخش فکر تازان. آنچه که در نقاشی های کاخ 40 ستون جلوگری می کند، نقوش گیاهی، اسلیمی، خطائی، زرافشان و مانند آن است. نقش مایه هایی که گویی تماشاگران را به دیدار از باغ های سعادت آباد و جعفر آباد می برد و حسی غمگنانه را در آنها بیدار می کند، چون که دیگر نشانی از باغ‌های از دست رفته نمی‌یابد. از دیگر نقاشی‌های کاخ که به لحاظ کیفیت اجرا و نحوه قلمگیری در خور توجه است، نقاشی مردی است در حال نواختن نی. به اعتقاد بسیاری از هنرشناسان، این نقاشی یکی از قدیمی ترین آثار دوره صفویه است که شیوه کار در آن انطباق زیادی با نقاشی های اوائل عمر رضا عباسی و اواخر عمر مظفر علی و حتی سبک کار نقاشی همچون صادق بیک افشار دارد. می توان گفت که شیوه کار بر روی کاغذ به علت نوع قلمگیری و تعیین جهت کاغذ به دست هنرمند به مراتب ساده تر از کار بر روی دیوار است. دشواری کار هنرمندان در این شیوه نقاشی این است که نقاشان می بایست طرح ذهنی خود را در حالتی خوابیده و با در نظر گرفتن نوع طرح و شکل کار در داخل منحنی پیاده کنند. در کنار مجالسی همچون مجالس رزم با گرجیان یا مجلس چوگانبازی و دیگر مجالسی که در زیر لایه‌های گچکاری شده میان قوس‌ها و طاق‌نماها از بین رفتند، مجلس بزمی رخ می نماید که جوانانی را در حال شادی در کنار یکدیگر به تصویر می کشد.
ببینم اختر خانم، چرا به بچه ها گفتین امشب تشریف میبرین تهران؟
به قول معروف راه رفتنی رو باید رفت جناب سرهنگ. میگم کاش شما میتونستی با ما بیای تهران که 13 بدر و دور هم باشی.
ما که برای عروسی رضا خیلی خسته شدیم اختر خانم جان، فکر کنم حالا به استراحت نیاز داریم. از طرفی پس فردا ماه رمضان است، باید برای این ماه یه سری تدارک
بدیم. بله
توی همه شدوقی ما هم اومدیم مزاحمتون شدیم.
این حرفا نزن فریدون جان، خیلی خوشحالمون کردین که تشریف آوردین عروسی رضا بعد از مدت‌های دیداری تازه کردی.
بله بله
نفرمایید.
خب دیگه فکر کنم وقتشه که شیرین پلو قزوینی رو بزنیم به بدن، درستم مونید خانم؟
بله، شیرین پلو با سبزی تازه و ترشی و دو.
وای وای وای وای وای نگی نگی، حتی اسم اینا یه جوری کاری میکنی که من دچار ضعف میشم. مونید خانم نگاه کنید دست و پام وای داره میلرزه.
میشه جان
تو رو خدا ضعف نکن فریدون، بذار بره تو خونه بعد خودتو بریدون.
گلگل گوش و پرواز اینت زن یادی ما گوشم زمان گل یخشی می آراد اینه مینین باشا گلمز هجران گوش لازندن دانشان دار زهر زهر بحار شوی بوداغلارا گانوشان دار چیچکلنر زبگی باری گل گل گل گل آشقیلی یادیله گز بوچیله گرگیمی شادیله از تنکیله ساچلاری می دار اخلم هم دفتری سینم ازده بار اخلم زلمت اشقه سرگردانم karanlıktan kurtar beni kurban seni atam anam aydınlığa apar beni bahar gelersen gelende kızıl güller etrin saça çemen güler sen gülende gözeller ki gölgün aça
صبح همه شما دوستان عزیزم به خیر باشه، بهارتون سرشار از شادی. دوستان بهار اتفاقی نیست که در تقویم ها بیفته و روی کاغذ، بهار ماجرایی نیست که در گوشی های تلفن رخ بده و همراه با پیام های نوروزی هزاران بار دست به دست بشه. بهار اتفاقیه که در دل ها میفته، در جان و در رفتار و در زندگی. هیچ درختی پیام تبریکی برای کسی نمیفرسته، درخت خودش رشد میکنه، جوونه میزنه، شکوفه میده و سبز میشه و اینطوری هستش که ما با خبر میشیم فصل بهار به اون وقت که واقعا درختان هزار تقویم بهارانه بر خودشون آویزان میکنن. امیدوارم که بهارتون سرشار از موفقیت و پیروزی و شادکامی و سلامتی باشه. دوستان عزیز به ساعت 10 صبح رسیدیم و میخواییم تقدیم حضور مهربان شما بکنیم برنامه آوادرام رو. قسمت 13 همه این برنامه آماده است، تقدیم به شما به مدت 23 دقیقه.
فصل ترانه که می شود عشق، شاه میوه باغ خیال پر می شود از احساس دلبرکان ساده دل و باغبان با اشک دیده به جدایی عشق از شاخه می اندیشد. آنگاه که آوای هیزم های هیزم شکن در فراق یار برآمده از جان سیاوش را در میان می گیرد، تا این گونه جدایی عاشقان آوای مادران سرزمین آواها گردد. آوادرام، حکایت قصه های نهفته در خیال.
نام خداوند شعر و غزل. سلام.